تو این شرایط چرا مسئولین جلسه میذارن با حقوقی ها و یه جوری میخوان وانمود بکنن که حقوقی ها عامل شکست بازار هستن و مشکل در این سمته؟
همین حقوقی هایی که جمع شدن، من نه اطلاعات جزئیاتی دارم از این جلسه ولی کلیاتش رو میدونم. این حقوقی ها قسمت اعظمشون متشکل از اشخاص بسیار بسیار کم تمکنی هستن از لحاظ مالی، مثل صندوق های بازنشستگی، مثل نمیدونم صندوق کارکنان مثلا فلان شرکت. اینا همه اسمش حقوقیه، اسم حقوقی، حتی کدهای پی آر ایسی که کنار هم جمع میشن یه صندوق درست میکنن، اینا اسمش حقوقیه، افراد خرد توش هستن، یعنی افراد حقیقی هستن. انتظار داشتن از حقوقی که بیاد عکس جریان در حقیقت روند بازار یا روند ورود نقدینگی حرکت بکنه، همه دارن میفروشن ایشون بیاد بخره، خب این خلاف اصول سرمایه گذاری است. اما به دلیل میگم اگر یه زمانی که در حقیقت یک وضع غیر مترقبه پیش بیاد، مثل سال گذشته این موقع ترور سردار سلیمانی، خب یه بحث غیر مترقبه بود، همه جمع شدن الحمدلله ظرف دو سه روز هم بازار جمع شد، ولی در شرایطی که ما میگیم 160% بازدهی داشتیم، یه سری قیمت‌های تا 310% در 4 ماه ابتدای سال رفته بالا، الان سیر در حقیقت تعادلیش رو داره طی میکنه، بعد یه دفعه برسیم به یه جایی که حقوقی‌ها رو دعوت بکنیم که آقا بیا پول بذاریم ما برش کردیم سر جاش، کجا می‌خوایم ببریم پی بی رو، کجا می‌خوایم ببریم 22 رو بکنیم 30، حتی می‌دونی که 34 بوده اصلاح شده اومده پایین. لذا یعنی تا پایان تیر ماه سال 99 متوسط پی بی ما 34 بوده، در طول تاریخ بازار سرمایه ما منحصر به فرد ترینش همینه، الانم 20. لذا میخوام بگم جمع‌بندی انتظارات و خواسته های سهامداران خرد، به خصوص افرادی که کم تجربه بودن، بسیار به جاست، حق به جانبشونه. اما خطایی که ما داشتیم این بوده که این افراد رو دعوت کردیم به بورس بدون اشاره به مخاطرات، بدون اشاره به ریسک های مترتب بر سرمایه گذاری، و فکر میکنم یکی از بهترین شکلاش اینه که بالاخره 4 تا حقوقی هم دعوت بشن، 4 تا جلسه هم بذاریم و بیان کنیم که آقا ما درد شما رو متوجه شدیم، گلایه شما رو میفهمیم، و اینم نتیجهش. ولی من مطمئنم که اون اثری رو که تا زمانی که اون تعادل لازم، یعنی تناسب بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهام به دست نیاد، هر گونه منابعی رو ما صرف این جریان بکنیم تقریبا به نظر من به هدر رفته.
پس یعنی منظورتون اینه که این جلسه فایده ای نداره، صرفا برای یه حالت نمایشی و رسانه‌ای و اینکه حالا ما به حرفتون شنیدیم و این چیزا میگذره؟
در حقیقت دولت خب استثنا دارن دیگه، دولت حالا به عنوان متولی کار، معاون اول رئیس جمهور، اگر بخوایم طبقه بندی کنیم میزان طلبکاران و بدهکاران رو، رتبه یک بدهکاران خود دولته.
بله.
یعنی منابع نقدی نداره که بخواد الان مثلا بجز ایما اشاره و دستوره که به دستگاه زیر دست، چه مستقیم چه غیر مستقیم، هیچ گونه اثر خاصی نمیتونه داشته باشه. فقط مایه به نظر من دلگرمی میتونه باشه که بله دولت هم خب متوجه شد که مثلا ما گرفتار سهامداران از دید سهامداران خرد، بگن بله دولت هم متوجه شد که ما چه گلایی داریم، حداقل یه نشستی گذاشتن و بالاخره یه صحبتی کردن، بلکه انشالله به نتیجه برسه کارمون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقا بزرگی، ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
شما خودت
قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با تحولات این روزهای این بازار. تا لحظاتی دیگر با سرکار خانم شوبری مرور اخبار بین الملل رو خواهیم داشت و از نگاهشون ببینیم چه خبرهایی رو برای ما انتخاب کردن. پیش خبر رو بشنوید تا ایشون بیان و بحث رو آخر.
تازه‌های خبر.
11:35 است و در این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با سرکار خانم شوبیری، خبرنگار حوزه بین‌الملل، که هر هفته برای ما انتخاب می‌کنن خبرها رو و ما هم از نگاه و زاویه دید ایشون جهان رو رصد می‌کنیم. خانم شوبیری سلام، ظهرتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای مربی، ظهر شما هم بخیر باشه انشالله. سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد، خوشحالم که یک روز دیگه با برنامه رویداد همراه شما هستم با گزیده ی از اخبار بین الملل.
خیلی متشکرم، ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. بفرمایید خبرها.
ممنونم. باید بریم آمریکا، چاره ای نیست، چون که خبرها این روزا اونجا خیلی داغه.
بله.
و خبرهای عجیب و غریبی داره از آمریکا و از واشنگتن به گوش میرسه. بعد از اون نارامی‌هایی که ما در کنگره آمریکا داشتیم، یه دو روز پر التهاب رو پشت سر گذاشتند، ما این ویدیو از ترامپ دیدیم که اعلام کرده بود که پشیمون شده از اینکه به روند مسالمت‌آمیز قدرت خدشه وارد کرده و حالا آشوب‌هایی به پا شده در اثر صحبت‌هاش. ولی جالبه که با گذشت زمان کوتاهی یه ویدیوی دیگه منتشر شده از ترامپ در کاخ سفید که اعلام کرده از اون محکومیت خشونتی که انجام داده و محکوم کرده خشونت‌های کنگره رو پشیمان هست و در واقع به نوعی پیام می‌فرستاده که آماده انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیست. و خب این خیلی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، از جمله معاون ترامپ یعنی مایک پنس، معاون اول در واقع میشه گفت، یه واکنش‌های و یک چراغ سبزی نشون داده که ممکنه رئیس جمهور آمریکا تو همین 11 روز باقی مونده از عمرش هم برکنار بشه و اعلام کرده که ممکنه متمم 25 قانون اساسی آمریکا برای برکناری ترامپ استفاده بشه و بعید نیست که استفاده بشه، و این در صورتیه که بی‌پروایی‌های رئیس جمهور افزایش پیدا بکنه. و من دیدم که در رسانه‌های مختلف از مایک پنس به عنوان آخرین بازمانده‌های وفادار به ترامپ یاد شده بود که اون هم داره چراغ سبز نشون میده که داره کم کم از ترامپ و کارهاش فاصله میگیره. همچنین 178 دیپلمات آمریکایی نامه‌ای نوشتن به پومپئو وزیر خارجه آمریکا و خواستن که اقدامات خشونت‌آمیز ترامپ رو محکوم بکنه. از سرنوشت اون مهاجمان کنگره که صدها نفر بودن که شاید هم بیشتر به کنگره هجوم بردن، بگم که اعلام شده رسما، حالا غیر رسمیش مشخص نیست چیه، 83 نفر از مهاجمان دستگیر شدن و تعقیب و جستجو برای باقی افرادی که وارد ساختمان کنگره شدن هم ادامه داره. دادگاه عالی آمریکا هم فنس کشی شده به دلیل مسائل امنیتی، چرا که طرفداران ترامپ تهدید کردن که ممکنه به دادگاه عالی آمریکا هم ورود پیدا بکنن و یه تهدید هم وجود داره که برای مراسم تحلیف بایدن هم که در کنگره آمریکا انجام میشه، معترضان گفتن که به اون مراسم هم حمله میکنن. و من دیروز در خبرها دیدم که هنوز در اطراف کنگره حضور دارن این افراد معترض.
من دیدم که یکی از این طرفداران افراطی ترامپ هم در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که ما با حمل سلاح برای حمایت از عزم و اراده خودمون برمیگردیم. یعنی دیگه تهدید به سلاح گرم و حمله نظامی و اینجور چیزا دارن میکنن.
بله، خب در قانون اساسی آمریکا هم هست که حمل سلاح یک حق برای شهروندان و خب این میتونه در این شرایط اوضاع رو خیلی خطرناک بکنه و اونجا رو تبدیل بکنه به یک صحنه جنگ داخلی. واقعا خبرهای عجیبی از آمریکا به گوش میرسه.
درست.
اما از کره جنوبی بگم آقای مروی،
میدونیم
که دارایی های ما رو بلوکه کردن و مطالبات مالی ما نزد کره ها حبس شده و بهانه‌شون هم میگن آمریکایی ها اجازه نمیدن، موضوعی که بارها دستگاه دیپلماسی کشور ما و سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که این بهانه قابل پذیرشی نیست و کره ها میتونن آزاد بکنن دارایی های ما رو، اما امتناع میکنن. در همین زمینه معاون وزیر خارجه کره جنوبی عازم تهران شده. این عزم سفر قبل از توقیف کشتی کره جنوبی صورت گرفته که قواعد کشتیرانی رو رعایت نکرده و توقیف شده. حالا کره ها که دارن میان به ایران دائما دارن صحبت میکنن که این سفرشون ربط داره به اون کشتی توقیف شده، اما خب برنامه‌ریزی سفر سخنگوی وزارت خارجه کشورمون هم گفته که قبل از این توقیف بوده. البته این رو هم گفته این دیپلمات ارشد کره‌ای که به ایران میاد تا ببینه چه کار میتونه بکنه، چه کار میتونن بکنن درباره آزادسازی دارایی‌های ایران و اموال ایران که نزد کره جنوبی هست. از اون
انشالله که پول بشه این کشتیه بالاخره.
انشالله، امیدواریم. از این از کشتی گفتیم، کشتی کره‌ای گفتیم، از یک نفتکش دیگه هم بگیم، از یک کشتی دیگه هم بگیم که محموله‌های نفت و بنزین ایران رو به سوی سوریه و ونزوئلا میبره. شرکت دریایی نفتکش‌ها گفته که این نفتکش با 2 میلیون بشکه محموله نفت خام داره از کانال سوئز عبور میکنه و احتمالاً روز دوشنبه به سوریه میرسه. این رو هم بگم که سوریه و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستن که آزادانه از نفت ایران خرید میکنن و نفت ایران هم از طریق آب‌های آزاد میره و در سواحل این کشورها پهلو میگیره و این هم در واقع یکی از جدیدترین محموله‌هایی هست که داره میرسه به سواحل این کشورها. پیشتر هم بوده و رسیده و این نشون میده که ایران در تجارت با کشورهای جهان فعال هست و مصداق میشه گفت خونسا کردن تحریم یکیش میتونه همین باشه. از پاکستان هم یه خبری کوتاه بگم، آخرین خبر هم هست. کلا خاموش شد پاکستان به این ترتیب که به دلیل افت ناگهانی فرکانس در سیستم انتقال نیروی این کشور، سراسر این کشور با خاموشی روبرو شده، قطع برق رو شاهد بوده و اتفاقی که عجیبه و به خاطر همین عجیب بودنش در رسانه‌های جهان دیده شده و ما امیدواریم که حالا هرچی هست این مشکل عجیب که یک کشور رو به خاموشی سراسری برده رو هم مشکلشون رفع بشه انشالله. جناب آقای مردی ما با شما همراه میشیم.
خیلی متشکرم. از هواپیمای اندونزی خبری نداشتی؟ این خبر جدیدی منتشر نشد؟
خبر هست، یعنی در واقع در خبرها من دیدم که ظاهراً تکه‌هایی از هواپیما پیدا شده و در واقع احتمالاً خب این حالا سقوط هم کشته‌هایی داشته. خبر دقیقی که تعدادش رو اطلاع داشته باشم ندارم، اگر که زودتر میدونستم براتون خبر رو آماده میکردم. تا فردا رصد میکنم انشالله در رویداد فردا در این مورد در خدمتتون هستم.
متشکرم از زحمتی که میکشی.
امیدوارم بتونم خبرهای خوش بدم، ولی خب متاسفانه این خبرها هست و چاره ای ازش نیست، گریزی نیست.
آره واقعا، نه این هواپیمای اندونزی هم خیلی بد بود و واقعا اتفاق بدی بود. یه فیلمی هم توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از یکی از مسافرین توی این هواپیما که واقعا دردناک بود، که واقعا مردم به هر حال خیلی با ترس و لرز و اینها و سرنوشتشون هم که اونطوری شد، خیلی اتفاق بدی بود. خب متشکرم خانم شبیری عزیز.
بله ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با سرکار خانم شبیری، خبرنگار حوزه بین الملل و گزیده خبرهای جهانی رو تقدیم شما کردیم. دوازده و 43 دقیقه از گفتگوی بعدی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم با جناب آقای تدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، و در رابطه با بررسی دلایل عدم تشکیل دولت جدید لبنان و نقش عوامل داخلی و خارجی در این تأخیر میخوایم گفتگو کنیم. آقای تدرالحسینی سلام، ظهر بخیر.
خدمت جناب آقای مروی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای صدرالحسینی بفرمایید برای ما از آخرین وضعیت دولت لبنان و تشکیل این به کجا رسید و چرا در لبنان اینقدر تشکیل دولت دادن همواره با چالش جدی مواجهه؟ بعد از انفجار بیروت نیروهای فرانسه خیلی علنی اعلام کرد که باید دولت مطبوع و مطلوب من روی کار بیاد، یه دولت نصف نیمه ای تشکیل شد و باز دوباره الان این دولت هم کنار کشیده و دعوا و مسائل سیاسی برای تشکیل دولت دوباره بالا گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نکته خوبی اشاره فرمودید که من باید از همون نقطه بحث خودم رو آغاز کنم، به اون بحث انفجار بسیار هولناک و خسارت آوری بود که در بندر بیروت انجام شد. خب از اون به بعد با توجه به شرایطی که در بیروت حاکم شد، فشارهای بسیار متعدد اقتصادی، موضوع تحریم‌های سزار و شرایطی که بر فضا و اتمسفر سیاسی اجتماعی لبنان در حقیقت حاکم شد، هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند. خب آقای دیاب نتوانست و بالاخره قرعه به نام آقای سعد حریری افتاد. آقای سعد حریری با توجه به تجربیاتی که در گذشته داشت و با توجه به این که بالاخره دیدگاه مردم لبنان نسبت به ایشون کاملا روشنه، میدانن که وابستگی های فکری و اندیشه‌ای و اقتصادی و سیاسی او به عربستان و همچنین امریکایی ها چگونه هست، بالاخره با فراز و فرودهایی که صورت گرفت، آقای مکرون هم نتوانست حتی با ادعایی که کرد که اگر به زودی دولت در لبنان مشغول به کار نشود ما برای او دولت تعیین خواهیم کرد، او هم متوجه این مسئله شد که مسئله لبنان موضوعی نیست که آقای مکرون بتواند او رو حل کنه، بلکه مسئله لبنان مسئله کاملا داخلی که متاسفانه با عوامل خارجی هم به طور مستقیم در ارتباطه. این که جناب عالی فرمودید که چرا این دولت نتوانست هنوز کابینه خودش رو معرفی کنه و آقای سیونره به عنوان بالاخره فردی که از بیرون داره در این رابطه دخالت میکنه، آقای ریاض سلام داره از بیرون دخالت میکنه و در حقیقت هر کدام از اونها بخشی از این دولت رو برای خودشون میخوان. اما آنچه که مهمه شرایط کنونی پارلمان است که بالاخره پارلمان در لبنان از قدرت قابل توجهی برخورداره و متاسفانه آقای سعد حریری نخواست این قدرت در حقیقت ملی و مردمی رو در پارلمان مشاهده کنه و علاقمند نبود که مانند دولت‌های قبلی بتواند در حقیقت یک توازنی رو بین کابینه خودش و تعداد نمایندگان فراکسیون‌های مختلف در پارلمان این توازن رو ایجاد بکنه که قاعدتاً باید این کار صورت می‌گرفت. با عنایت عدم در حقیقت توجه آقای سعد حریری و فشارهای بیرونی که در این ارتباط به لبنان و در حقیقت افراد منتخب به عنوان نخست وزیر آمد، متاسفانه شرایط به شکلی شد که جناب عالی به اون به درستی اشاره کرده و الان بیش از تقریبا 2 سال هست که دولت در لبنان کمتر از 2 سال هست که در حال حاضر لبنان بدون دولت است و شرایطی است که همه داریم مشاهده میکنیم و متاسفانه فشار اقتصادی و افزایش تحریم ها هم بسیار به مردم فشار میاره. بله
درسته. آقای سرالحسینی، از زمان حداقل اونقدی که من ذهنم یاری میکنه و سن و سالم قد میده اینه که از زمان ترور سعد حریری که بحران‌های سیاسی توی لبنان خیلی بالا گرفت، تشکیل دولت توی لبنان همیشه یه مسئله بوده. حالا هم خود پرونده سعد حریری بوده، هم دخالت‌های اسرائیل بوده، هم جبهه 14 مارس و اون مثلا گروه‌ها بودن. خب الان یه چیزی حدود مثلا تقریبا 20 سالی 15-16 سالی میگذره از ماجرای سعد حریری. خب توی 15-16 سال اینا به این نتیجه نرسیدن که یه تغییری تو قانون بدن، یه کاری بکنن که این بار هر بار یه دولت میخواد تشکیل بشه یه مشکل معظم و بزرگی وجود داره که این دولت کی باشه و کابینه‌شو چجوری بچینه. 5-6 ماه میگذره دوباره وضع برمیگرده به حالت قبلش. یعنی بود و نبود دولت برای مردم لبنان اینقدر کم اهمیته که یه بحران مثلا 2 دهه‌ای توی این کشور حل نمیشه؟
ببینید شرایط بافت جمعیتی و سیاسی در لبنان این شرایط و وضعیت بغرنج رو در حقیقت میخوام بگم تحمیل کرده به این منطقه جغرافیایی. من یه توضیح خدمتون عرض بکنم. این که جناب‌عالی فرمودید خب حالا نبود دولت و اینها، 30 ماه هم در این کشور رئیس جمهور وجود نداشت ولی به قول خودمون آب از آب تکون نخورد. یعنی میخوام بگم شرایط اونجا به گونه نیست که اگر وزیری که خب حالا البته تصنیف الاعمال دارن کارشون رو انجام میدن، اما این که ولی اختیارات محدود هست، اما این که اگر مثلا وزیری نباشد و به قول معروف کارها رو اداره نکنه، این که بگیم همه امورات روی زمین میمونه و اینها، نه اینطور نیست. چرا؟ به دلیل اینکه یک سری سیستم در اونجا وجود داره که بیشتر به مسائل قومی، قبیله‌ای، دینی، مذهبی ارتباط داره و در قانون اساسی هم این مسئله به اصطلاح بهش مهر تایید خورده که رئیس جمهور باید مسیحی باشه، رئیس مجلس باید شیعه باشه و رئیس دولت باید اهل تفنن باشه. خب البته هر کدوم از اینها یک شعبه هایی دارن، یک در حقیقت زیر شاخه هایی دارن. این فضایی که امروز ما در لبنان می‌بینیم تجربیاتی است که در طول ده ها سال لبنانی ها اون رو آزمودن و ازش هم به خوبی عبور کردن. اما آن نکته‌ای که مهم است این است که اگر بخواهد اون نکته‌ای که جناب عالی فرمودید بشه اشاره بشه، باید این نظام طایفه‌گری کاملا عوض بشه. خب الان همه موافق به این مسئله نیستن، باید یک آرامش و ثباتی در اونجا حضور وجود داشته باشه که ابتدا هم شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط امنیتی به یه شرایط قابل توجهی برسه و بعدن در مورد این موضوعات کلانی که جناب عالی فرمودید در حقیقت در موردش فکر بشه و تیم ها و مجموعه ها، کمیته های مختلف کارشناسی بشینن و این رابطه یه اقدامی رو انجام بدن. هنوز شرایط لبنان بعد از اون تروری که فرمودید و به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی هم دچار اختشاشات و اختلافات بسیار زیادی است، در لبنان هم این توافق نرسید. حالا ممکنه جناب عالی و یا شنوندگان بگن که چی شد که این کارشناس یه دفعه اسم رژیم صهیونیستی رو میاره. من میخوام خدمتتون عرض کنم به هیچ عنوان نمیتوانیم لبنان رو به طور جامع مورد بررسی قرار بدیم مگر اینکه شرایط رژیم صهیونیستی رو هم حتما مد نظر داشته باشیم. ببینید یکی از مهمترین دلایلی که وضعیت لبنان در حال حاضر این چنین است که جناب عالی در ابتدا سوالتون رو فرمودید، این است که وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی هم بسیار به هم ریخته و آشفته است و امریکایی ها که در بالا در حقیقت هم علاقمند هستن سعودی ها هم رژیم صهیونیستی هم لبنان هم منطقه رو اداره بکنن، حتی در این بخش این توان رو دارن که اجازه ندن لبنان توسط اهرم هایی که در اختیارشون هست یک ثباتی پیدا کنه. چون اگر در این منطقه یک ثباتی پیدا بشه، امنیت رژیم صهیونیستی حتما مورد خطر قرار میگیره، حداقل در حوزه ذهنی که چطور لبنانی که در خط مقدم ماست یک چنان ثباتی داره و ما که باید در حقیقت اینجا سکان توازن و امنیت در منطقه باشیم، این چنین به هم ریخته و آشفته هستیم. بنابراین این سیاست کلان امریکایی ها که منطقه غرب آسیا باید آشفته باشد تا امنیت رژیم صهیونیستی تأمین شود، حداقل در طول ایام اخیر به خصوص بعد از انفجار در لبنان در حقیقت داره اجرا میشه. بنابراین موضوع لبنان یک موضوع در حقیقت چند لایه و چند مجهولی است که برای حل بحران باید بحران‌های جانبی هم مورد توجه ویژه قرار بگیره.
و لبنان کی از این مقطع حساس و کنونی به نظر تو خارج میشه؟ چون این روند فکر نمی کنم، یعنی ببینید تا زمانی که این قده سرطانی یعنی اسرائیل در منطقه وجود داره و کارشکنی می کند، لبنان به خاطر اینکه در خط مقدم هست، سوریه به خاطر اینکه در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستن، همواره در معرض تهدید و انفجار و بحران هستن و این وجود داره. مردم لبنان، نخبگان لبنان باید بتونن در با وجود یک قده سرطانی و یک مشکلی مثل مثل رژیم قاسب صهیونیستی مسئلهشون رو حل بکنن دیگه.
بله این فرمان شما جناب مردی کاملا درسته، اما این نکته هم توجه داشته باشیم که امریکایی ها با توجه به این که میبینن شرایط در لبنان یک اهرم قدرتی و اهرم ثباتی و اهرم توازنی به نام حزب الله در اونجا تقویت داره میشه و مردم هم به طور کامل اون رو محبوب خودشون میدانن، تلاش میکنن اونجاهایی که دستشون میرسه توسط گروه ها و جریانات سیاسی منتسب به خودشون اجازه ندهن در لبنان یک در حقیقت آرامشی رخ بده. این که گفته میشود درستی که رژیم صهیونیستی مسبب اصلی بی‌ثباتی در منطقه هست، الان جناب عالی با فرمایش خودتون کاملا این رو تبیین فرمودید که واقعا این رژیم صهیونیستی است که اجازه ثبات در منطقه رو نمیده. فعلا زورش و توانش به همین مرز خودش رسیده، یعنی در داخل لبنان، اون هم به طور غیر مستقیم با حضور امریکایی ها و عوامل سعودی که حالا بخش های مختلف در اختیارشونه و ارتباطات مستقیمی رو با بعضی از گروه ها و جریانات با سابقه در لبنان در حقیقت کسب کردن.
خیلی متشکرم آقای صدرالحسینی بابت گفتگویی که داشتیم، ممنونم.
انشالله موفق باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. شما گفتگو کردم با جناب آقای صدرالحسینی در رابطه با مسائل لبنان و بررسی دلایل عدم تشکیل دولت در لبنان. گفتگوی بعدی برنامه امروز در رابطه با دلایل شکست لیبرال دموکراسی در آمریکا و اتفاقاتی است که در حوزه انتقال قدرت و انتخابات 2020 آمریکایی‌ها اتفاق افتاده، از انتخابات و انتقال قدرتی که تا روزی که رئیس جمهور فعلی هست و رئیس جمهور بعدی اگر بتونه بالاخره بیاد روی کار سوار بشود ادامه داره و ظاهراً دست از سر این کشور و بقیه جهان بر نخواهد داشت. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای غلامزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای غلامزاده سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشید. متشکرم. بفرمایید برای ما از دلایل شکست یا مستنداتی که نشون میده که لیبرال دموکراسی در آمریکا به شکست انجام میده و قدرت و طمع و رسانه‌ها و ثروت حاکمیت داره برای ما بگید.
این دلایل واقعی این ماجرا رو باید توی قرن‌های پیش جستجو کرد و اون شاکله‌ای که باعث شکل‌گیری آمریکا به شکل امروزی شد. خب یه سری مبانی فکری آمریکایی‌ها داشتن که مؤثر بود توی این دوره و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از فروپاشی آمریکا، که فروپاشی شوروی که رقیب آمریکا از بین رفت و نظریاتی مثل بحث پایان تاریخ مطرح شد، کم کم این ماهیت فعلی آمریکا به طور جدی شکل گرفت. اون موقعی فوکویاما اومد نظریه پایان تاریخ رو مطرح کرد که لیبرال دموکراسی ایدئال حکمرانی بشری هست و دیگه نسخه بهتری از این نداریم و همه چیز دیگه به پایان تاریخ رسید و اینجا بعد تکرار این خواهد بود و اینکه کشورهای دیگه باید شبیه این ساختار لیبرال دموکراسی آمریکایی بشن. اما خب ما به مرور زمان اتفاقاتی رو داشتیم که کم کم هی ضعف‌های این رو نشون داد. اینکه مثلا سال 2008-2009 به اون بحران مالی اقتصادی خوردیم که نشون داد سرمایه‌داری لیبرال سرمایه‌داری چه اشکالاتی داره و چطور مردم رو به خصوص مصرف کننده ها رو در تنگنا قرار میده و زیر چشمان خودش له میکنه عملا. بعد از اون بحثای تبعیض اجتماعی و نژادی پر رنگ تر شد توی این سالهای اخیر. دهه 60 و 70 میلادی اوج شکوفایی اقتصادی آمریکا بود و در بستر اون تونستن یه سری به اصطلاح گشایش های اجتماعی و فرهنگی رو هم به زعم خودشون داشته باشن، اما شکاف های اجتماعی و شکاف های نژادی توی اون دوره از بین نرفت، صرفا با قانون و تفسیر و آیین نامه تونستن سرپوشش بگذارن. به تدریج هم اونهایی که اون موقع به اصطلاح تنگنا رفتن که تاگه نگاه نجات تاثیر داشتن و تو اون دوران مجال بروز دیگه پیدا نکردن، فهمیدن که خب عرصه بهشون تنگ شده. هم در طول این چند دهه اخیر اونهایی که فکر میکردن دهه 60 و 70 جنبش مدنی تونسته براشون آزادی و برابری و اینها رو به ارمغان بیاره، کم کم به مرور زمان فهم کردن که این اتفاق به صورت واقعی نیفتاده. خب این میشه که ما از یکی دو سال پیش بحران هویت رو به شدت باهاش روبرو شدیم. حتی خدای فوکویامایی که اون موقع پایان تاریخ رو گفته بود یکی دو سال پیش کتاب هویت رو